الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و ظاهر هذا الکلام کالمتقدم عن جامع ابن سعید کون و امتناع التصرف فی زمن الخیار مسلمن بین القولین الا ان یراد به نفوذ التصرف على بطن لا یملک بطلانه بالفسق ولا یتعقبه ضمان العین بقیمتها عند الفسق و التصرف فی زمن الخیار على القول بجواده معرض لبطلانه عند الفسق او مستعقب للضمان لام حاله و هذا الاحتمال و این بعد عن ظاهر عبارت الجروز الا انه یقربه انه قدس سره قال بعد استر ان فی جواز تصرف کل منهما ما اشتراک الخیار و تین. مرحوم شیخ دیروز از دروس یه عبارتی را نقل کردن که مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده بود آیا مبی به عقد داخل در ملک مشتری میشه یا بعد از خیار؟ بعد از خیار هم یا به عنوان کاشفیت بگیم انقضاء خیار کشف میکنند که از اول مالک بوده، یا به عنوان ناقلیت بگیم انقضاء خیار ناقل ملکه، بعد از انقضاء خیار ملکیت نقل میشه. گفت محل خلافه، آیا به عقد مبی مملوک میشه یا به انقضاء خیار؟ مأخذی برای اختلاف بیان کرد، منشأی برای این اختلاف بیان کرد. گفت این اختلاف مأخذش اینه، از یه طرف میبینیم ناقل عقد خیاری که احده ما یا هر دو دارن، غرض از خیار استدراکه، این منافات با نقل و منافات با ملکیت نداره، ممکنه با عقد ملک مشتری بشه، هر که خیار داره چی مشتری چی بایی، هر کدام از اینا که خیار دارن هر وقت خواستن با خیار این کمبودها و نواقص و پشیمانی خودش را با خیار استدراک بکنه، جبران بکنه. لازمش نیست که ما بگیم بعد از این انقضاء خیار ملکیت حاصل میشه، این منشأ قول به ملک به سبب عقد. از یه طرف هم ما میبینیم که نه شهید فرمودستا غرض از ملک تصرفه، انسان به علت غایی تصرف یه مالی را میخره، پول میده میخره در او تصرف بکنه. وقتی که در زمان خیار ممنوع از تصرفه، این معلوم میشد که مالک نیست. آثار ملکیت که منتفیز، آثار ملکیت تصرف سلطنته، وقتی که آثار منتفیز پس مؤثر هم کردن ملکیت هم منتفیه. این عبارت ظهورش مثل اون عبارتی که از جامع ابن سعید دیروز متقدم شد، میرسوند ممنوعیت از تصرف در زمان خیار مسلم بین القولین. بین القولین چی؟ شما بگید به عقد مالکه، چی؟ شما بگید به انقضاء خیار مالکه، که نه بین القولین مسلم این است که این ممنوع از تصرف، حتی ممنوعیت از تصرف مأخذ شده است که ما بگیم حالا که ممنوع از تصرف پس اصلا مالک هم نیست. تجربه مدید. بعد ایشون یه توضیح بعیدی برای ممنوعیت از تصرف بیان میکنن، میفرمان مگن که بگیم مقصود این آقایون که میگن علی القول بالملک قبل از انقضاء خیار ممنوع از تصرفه، بنابر قول شیخ و من تبعه شیخ قبل از خیار ملک نیست تا تصرف بکنه. ممنوعیت تصرف علل قاعده است، چون مالک نیست تا تصرف بکنه. ولی بنابر اونایی که میگن ملکیت با عقد حاصل میشه، متوقف به انقضاء خیار نیست، بنابر مبنای اونها که میگن ممنوع از تصرفه، مرادشون از ممنوعیت اینه، یعنی تصرفی بکند در زمان خیار، این تصرف نه این دل فسق باطل بشه، یعنی تصرفش به ماستد و مستقر بشد و لازم تصرف در زمان خیار. این ممنوع معناش این است که تصرفی که لا یملک بطلانه باشه به فسق، کسی نتوند با فسق این تصرف را باطل بکنه، ولم یتعقب زمان، این تصرف متعقب زمانم نباشه، یعنی دنباله زمان نداشته باشه، این تصرف ممنوعه. چون اونا که در زمان خیار قائل به جواز تصرفن، اونا میگن اون ذیل خیار هر وقت معامله را فسخ کرد، این بیع جدید تصرف جدید در زمان خیار این چی میشه؟ نمون فسخ میشه. علاوه طرز این که بگیم تصرفات در زمان خیار صحیحه و قابل فسخ هم نیست، اقلش این است که مشتری زامینه، یعنی بایه که فسخ کرد باید قیمت مبیع را به بایه بده. اگه مشتری مبیع را فرض کنید تصرف کرد به صورت کسی دیگه فروخت، بعد بایه در زمان خیار آمد و معامله را فسخ کرد، بنابر قولی بایه که معامله را فسخ بکنه، این بیع مشتری هم منفسخه، این که فروخته بدون هم منفسخه. منتها امروز میخونه ما محل خلاف از اصل منفسخه یا از حین فسخ. اونا که میگن تصرف سیون هم میگن اگه بایه فسخ کرد باید این چیکار بکنه؟ زامنه، یعنی باید قیمتشا بده. پس اینا که میگن در زمان خیار ممنوع از تصرفه، معناش اینه ممنوع از تصرفه یعنی تصرفی که نه تصرفش باطل بشه و نه متصرف زامن بشه، یه وقت فسخ کرد قیمت بده، با این دو وصف تصرف ممنوعه، که لم یملک بطلانه باشه یا لم یتعقب زمانون باشه، این ممنوعه. اما تصرف بکنه ذیلخیار هر وقت خواست فسخ بکنه فسخ بکنه، اگه از این قیمت مبیع را گرفت قیمت ببینن، نگفتن این تصرف ممنوعه. بعد مرحوم شیخ میفرمایند این معنا گرچه نسبت به عبارت دروس خیلی بعیده، ما بگیم مقصود شهید اول در دروس این است که تصرفی که لا یملک بطلانه باشه و لا یتعقب زمانه باشه، این باطل، این ممنوعه، این بعید از عبارت دروسه. ولی مقربش این است که همین شهید در همین کتاب دروس بعد از چند صد که حرف را زده، مراد از ملکیت تصرفه، تصرف که نیست پس ملکیت که انم منکر تصرفه، بعد از چند سطری خود شهید در دروس گفته است که در جواب تصرف علل قول و عدم جواب تصرف دو وجه وجود داره. یعنی ایده میگن تصرف جایزه، ایده میگن چی؟ تصرف جایز نیست. این دو وجه کجا؟ شما بگید ممنوعیت از تصرف مسلم بین القولین، این کجا؟ پس این قرینه است بر اینکه در بالا گفته مسلمه در زمان خیار ممنوع از تصرفه، مرادش از ممنوعیت، مرادش این است که یعنی یه تصرفی که نه باطل باشه تصرف رو و نه ضامن باشه، این ممنوعه، این مقرری بود. خب بعدیشون میفهمد حاصل این است که کلمات علامه و کلمات شهید، بلکه غیر از علامه و شهیدم در این مورد کلماتشون خیلی مضطربه. در چه مورد؟ در مورد این که آیا در زمان خیار غیر ذیل خیار ممنوع از تصرفه یا جایز تصرفه. کلمات علامه و شهید و دیگران در اونجا خیلی مضطربه. مضطربه یعنی از بعضی عبارات در میاد که ممنوع از تصرفه، از بعضی کلمات در میاد که نه تصرف جایزه، مضطربه. بعد ایشون چون قائل به تفصیل وجود داره، ظاهر این است که بین این و بین این فرقی نیست، در شرح لومه در هر کتاب فقهی حتی گفتم بین این و بین او فرق نیست، بدونی که در اونجا یه قائل به تفصیل بوده، این مصنف خواسته بگد این تفصیل درست نیست، لا فرق بین هادا و بین هادا، سوان کان کدا و کدا، این اشاره بین است که محل اختلاف است و ایده قائل به تفصیلن. چون ایده قائل به تفصیلن لذا مرحوم شیخ میفرماید فرقی نیست در تصرف در زمان خیار، فرقی نیست بینی تصرف اتقی عد را آزاد بکند بین اتق و بین سایر تصرفات فرق نیست. یعنی اگه در زمان خیار ممنوع از تصرفه، از هر دو ممنوعه. اگه بگیم در زمان خیار تصرف جایزه، هر دو جایزه، بین اتق و بین سایر تصرفات فرقی نیست. بعدیشون میگن از کلمات بعدی ها ظاهر میشه فرق هست. اونا میگن اتق جایزه، یعنی غیر ذی‌الخیار در زمان خیار میتوند عبد و عمه را آزاد بکنه، عبد عبدی خریده، مثلا کسی عبدی را خریده در زمان خیار باید عبد را آزاد بکنه، اتق جایزه. بقیه تصرفاتش درست نیست، غیر از اتق وقفش درست نیست، بیعش درست نیست، هیبهش درست نیست، اتلافش درست نیست، نقل از ملکش درست نیست، لازمن و جایزن. دلیلش اینه، میگه چون بنای اتق بر تقلیبه، بناش بر تقلیبه، یعنی شارع دلش میخواد اتق در روی زمین بله غلبه پیدا بکنه، لذا برای هر معصیتی تعیین فرموده، مثلا یه عبدی آزاد به روزا خوردید مخیرید بین ایتک عبدینا، بنایت شرعن رو تقلیبه. حالا که بنایت رو تقلیبه، شارع جانب ایتک را غالبا رعایت کرده، نظرش این است که این عبید و ایما به تدریج آزاد بشن، لذا در زمان خیار اگه آزاد بکند عبد و عمرا، این تصرف ایتکی صحیحه چون بناش بر تقلیبه. اما غیر اتقی بقیه تصرفات، تصرفات بیعی وقتی هیبهی، اینا درست نیست. ایشون میگه نه، از نظر دلیل اتق و سایر تصرفات یکسانه، فرقی ما بین اتق و ما بین سایر تصرفات فرقی از نظر ادله نیست. اگه تصرف جایزه در هر دو جایزه نیست که در هیچ جایزه. و هاکدا در تصرف بین در زمان خیار بین اتلاف و بین غیر اتلاف فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. یعنی اگر در زمان خیار تصرف ممنوعه، اتلافش هم ممنوعه. اتلاف مثلا فرق کنه گوسفند خریده ذبح کند و بخورد گوشتش، اتلاف بکنه، نه اتلافش درسته و نه غیر اتلاف بقیه تصرفاتش. بازم در اینجا بعضی از افادل معاصرین که تعبیرشون اینه، بعد از افادل معاصرین خواستن بگن بین اتلاف و بین غیر اتلاف، تصرفات غیر اتلافی فرق وجود داره. فرقش این است که اتلاف جایز نیست ولی بقیه تصرفات جایزه. خب این تا اینجا راجع به نقل اقوال بود، از اول تا از اول مسئله تا اینجا در زمان خیار یکی از احکام خیار این است غیر ذی‌الخیار ممنوع از تصرفه، بعضی ها می گفتند جایزه، نقل اقوال بود. حالا وارد ادله بشیم ببینیم به چه دلیل اونا که میگن در زمان خیار تصرف ممنوعه دلیلشون چیه، اونا که میگن جایزه دلیلشون چیه. قائلین به من از تصرف میخوان متعلق خیار را عین قرار بدن، با این بیان میگن درسته خیار متعلق به عقده، متعلق به عقده یعنی ذی‌الخیار با خیار چیکار میکند؟ عقد را فسخ میکنه. خیار متعلق به عقده، عقد متعلق به عوضین. عقد به چه واقع شده؟ به ثمن و مثمر. عقدم متعلق به عوضین، متعلق به عوضین که بشه تجربه مودید، پس به حل معامله با اسباب هست که عقد را منحل میکنه، عقد را حلش میکنه، بازش میکنه. بی عقد بود، بستن بود، فسخ باز کردن گره، حل. با حل عقد ذیلخیار میخواد عوضین را برگرداند به ملک سابق، مبی برگرده به ملک سابق، سمنم برگرده به ملک سابق. اول کلام فراموش نشه، خیار متعلق به عقد، عقدم متعلق به چی؟ متعلق به عوضه، با این بیان که عرض کردیم. پس بالاخره حق ذیلخیار متعلق در نتیجه معالا، حق ذیلخیار متعلق به چیه؟ متعلق به عینه، عین مبی، ولو متعلق به عقده، عقدم به عوضه متعلق شده. پس بالاخره حق فاسخ و حق ذیلخیار متعلق به عینه. متعلق به عین که بشه، این غیر ذیلخیار در این عین اگه تصرف بکنه، نقل از ملک بکنه، اطلاق بکنه، آزاد بکنه، هر تصرفی بکند که منافات با حق ذیلخیار داشته باشه، او را از استرداد خود عین، از خصوصیت عین محروم بکنه، حق او را از خصوصیت عین ابطال بکنه، این قهرن این تصرف میشه چی؟ حرام. با تصرف حق غیر را از بین میبره، حق غیر متعلق به عینم بود. خب کنه با تصرف حق ذیلخیار را این ابطال میکنه. پس بنابراین جایز نیست هر تصرفی که مبطل حق ذیلخیاره، این جایز نیست، اما اینکه نقل بکند به کسی دیگه، بفروشه به کسی دیگه، یا اطلاق بکنه. از این بیانات ما فرق مانعیتی با یک مطلب دیگر هم واضح میشه. اون مطلب دیگر چیه؟ اینه، میگن اگر این در دست ذیلخیار خود به خود تلف بشه، امروز هم که قبل از ظهر میخوندیم، با تلف که غیر از خیار ای، با تلف هیچ یک از خیارات ساقط نمیشه، امروز نمیخوندیم. خب اگر این در دست غیر ذیلخیار خود به خود تلف بشه، بعد از تلف ذیلخیار به خیار حیوان، به خیار شرط، به خیار مجلس، با هر خیار غیر از خیار ای، اگه معامله را فسخ بکنه چه کار میکنه؟ اینه این که تلف شده چه کار میکنه؟ بدل اینا میگیره. در صورتی تلف اگه ذیلخیار فسخ بکنه، منتقل به بدل میشه. این که منتقل به بدل میشه، پس در مانعیتی هم غیر ذیلخیار اطلاق بکنه، بخورد مبیران بدلش را بدهد. اگه تلف به نفسه تلف میشد، خود به خود تلف میشد، که منتقل به بدل میشد. در صورت اطلاف هم منتقل به بدل بشه. مرحوم شیخ میفرمایند در صورت تلفی به نفسه این منتقل به بدل میشه، بدل این را از این غیر ذیلخیار میگیرن، این لازمش نیست که اطلافش هم جایز بشه. چرا اطلافش؟ در اطلاف درست بدل میده، ولی یک کلمه فراموش نشه، و اون کلمه این است که خصوصیت این باطل شده. ذیلخیار حق داشت استرداد بکند، چرا استرداد بکند؟ این مال خودش را، خصوصیت مال بسا مطلوبه، با پس میخواست این عبد خودش را پس بگیرد. این آقای غیر ذیلخیار اطلاف کرده، آزاد کرده، یا مثلا اطلاف کرده، خصوصیت را از بین برده. این در صورت تلف خوب، تقصیر کسی نیست، خود به خود تلف شده، خصوصیت خود به خود از بین رفته، منتقل به بدل میشه. این جو انتقال به بدل در صورت تلف مبی خود به خود، این مجوزی نمیشه که اتلافش هم چه باشه؟ جایز باشه، چون در اتلاف خصوصیت از بین میره. خب ولذا فخر المحققین در ایزای یه عبارتی داره، برگشتش به همین مطلبش که ما گفتیم، ایشون گفته است که در زمان خیار عتق باطله. چرا در زمان خیار عتق باطله؟ دلیلش این است که میگه حق بایع را در عین معینه، یه وقت کلی بود یه فردی گرفته بود، اونجا عین معینه نیست، در عین معینه باید حق بایع را حفظ کرد. این آزاد کردن که حق بایع را از بین بردنه، بایه زیلخیار بعد از فصل میتونه پول بگیره، ولی حقش پول گرفتن که نبود، حقش خصوصیت این را اینا با خصوصیتش استردار کردن بود. خوب ترجمه مدید و معید مازکرنا، مازکرنا این است که متعلق خیار عوضینه نه عقد، درسته عقده، عقدم متعلق بر عوضینه، در نتیجه عقد خیار متعلق بر عوضینه، معیدش اینه. احدی مخالف نیست در مسئله، خلاف ظاهر نشده. میگن اگر ذلخیار اجازه تصرف بدهد، اذن در تصرف بگرد، ذلخیار اگه به غیر ذلخیار بگرد من خیار فصل دارم ولی به تو اذن میدم، و عبدی که بهت فروختم اگه خواستی آزاد بکنه بکن، اگه خواستی بفروشی بفروش، هر روز هم خود نمید. این اذن در تصرف چیه از ذلخیار؟ اسقاط خیاره. این که میگه این عبد را خواستی بفروش بفروش زیل غیر ذلخیارم فروخت، خیارو چی شد؟ اسقاط شد. ما در اینجا میپرسیم اگر خیار او متعلق به عوض نبود، متعلق به عین نبود، متعلق به عقد بود، با اذن در بیت چرا خیار ساقط میشه؟ اگه خیار متعلق به عقد بود نه متعلق به عوض، متعلق خیار اگه عوض نبود، اذن در بیت و چرا مسکت خیاروست؟ خب اذن در بیت که داده معنیش نه اینو بفروش، هر وقت من فسخ کردم از تو بدل بگیرم. تجربه بودید این که با اذن در تصرف خیار ذلخیار با تصرف غیر ذلخیار ساقط میشه، بیلاده میشه، دلیل بر این است که متعلق خیار چیه؟ عینه. متعلق خیار این بود میگه تو حق در این این داشته، خودت اذن داده من بفروشم فروختم. این معید این است که پس متعلق خیار چیه؟ متعلق خیار عینه. خب بعد معروف شد فهمت این نهایت دلیلی است که ممکن ما از جانبین قائلین به منع تصرف، قائلین به حرمت تصرف، ما این دلیل را بیاریم. خلاصش این بود که تصرف غیر ذلخیار حق ذلخیار را از خصوصیت این ابطال میکنه. این نهایت دلیلی بود که برامون ممکن بود از جانب قائلین به حرمت تصرف ما این دلیل را ارائه بدیم. سلطنت به چی؟ سلطنت در استرداد این دیگه، نه اون در صورت بدل استراریه و تجربه مدید سلطنت بر استرداده، سلطنت بر استرداده، نه ب... نه این که الان ملک مشتریه سلطنت بر این نداره، سلطنت بر استردادش داره. این که بفروشه استرداد این را از بین برد، بلی بدل استرداد بدل. این نهایت دلیلی بود که ما اقامه کردیم. لیکن نه لا یخلو ان بل ضعفین، این توضیح خالی از نظر. چرا؟ در این اظهار نظرم ایشون میخواد اثبات بکند متعلق خیار عقد، متعلق خیار عین نیست. متعلق خیار عقد معنیش اینه که یعنی خیار میتونه عقد را به هم بزنه. فسخ رفع العقد، عقد را برداشتن، نه فسخ استرداد عینه. معنی فسخ رفع العقد، حل العقد، متعلق خیار خود عقد نوزه. دلیلش اینه، میگه ما یه مورد را به شما بگیم، در اون مورد نه عین ثمن باقی است نه عین مبی باقی است، معدال تفاسخ جایزه. فرض کنید باید همشده تفاسخ غیر از فسخ به خیار است. تفاسخ تقایل، اقلنا تجربم تقایلنا و امثال دارید. اگه ثمن هم تلف شده، مبی هم تلف شده، بایع و مشتری با هم متحد میشن، این بیعی که قبلا واقع بود واقع کردم نه به هم بزنن، تفاسخ بکنن. در صورتی تلفی عینین، هر دو عین تلف شده، اینا بنا بر تفاسخ میذارن، در تفاسخ چی میشه؟ عینین برمیگرده، عقد رفع میشه. اگه شما بگید متعلق فسخ عقده، چیز متعلق فسخ عینه، در صورت تلف عینه نباید تفاسخ جایز باشه. متعلق نداره، موضوع نداره این تفاسخ، فسخ متعلق نداره. شما این که در صورت تلف عینه تفاسخ جایزه، این جواد تفاسخ دلیل بر این است که متعلق فسخ، متعلق حق چیه؟ عقده. این فسخ عقد در هر دو حالت ممکنه، در حالت بقا عین هم فسخ عقد ممکنه، در صورت عدم بقا عین هم چیه؟ ولی فسخ عقد ممکنه. عقد را به هم زد، مبی در صورت بقا مبی را میده، در صورت تلف بدل میده. متعلق فسخ عقده، نه متعلق فسخ عین خارجی. خب پس بنابراین مجرد وجود خیار برای ذی الخیار از نظر جواب تصرف و منع تصرف در عوض در ثمن مثمن هیچ دلالت نداره. خیار ساکت از این است که آیا تو تصرف بکن در این یا نکن، جواب منع ساکته. مجرد وجود خیار دلیل بر این نیست که آیا تصرف جاید یا جاید. وجود دلخه من اصلا میتونه عقد را به هم بزن، چه ربطی به این داره؟ چه ارتباطی با این داره؟ رفع العقده، حل العقده. پس وجود خیار ناظر بر جواب تصرف و عدم جواب تصرف که نشد، در رابطه با جواب تصرفم جواب سر رجوع میکنه به اناس مسلطون الان واله، مشتری مبی را خریده، بنابراین که ملکیت با عقد حاصل میشه، مبی ملک مشتری یا ملک مشتری نیست؟ هست. ما که قائل به این قدر خیار نیستیم، ما که مذهب شیخ را قبول نکرده ایم. این مال مشتری است، مال مشتری باشه به دلیل اناس مسلطون الان واله، پس مشتری میتوند چیکار بکند؟ ها؟ میتوند تصرف بکند. تجربه مدید بلی. پس بنابراین نتیجه بدل میگیره. این عقد را که فسخ کرد، فسخ العقد معناش اینه بعد از رفع عقد در صورت بقاین این، در صورت عدم بقا چی؟ بدل. اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه. او با وظیفه است اینه که عقد را برداره، این گره را باز کنه. این چی این باقی باشه چه این باقی نباشه، باز کردن گره براش ممکنه. گره گره که باز کرد، اگه مبی خودش باقی خود مبی رو، اگه باقی نیست بدلش. یه شاهدی هم ایشون میاره، شاهدش اینه در حق شفعی نخونده، با اینکه شفی قبل از اخذ به شفعه، آیا مشتری که این مال شرکتی را خریده حق تصرف در اون مال نداره؟ مسلم داره. همه گفتن شفی تا اخذ به شفعه نکرده مشتری همه جور تصرفات میتوند انجام بدهد، منتها مراتب شفی که اخذ به شفعه کرد میتوند اون تصرفات مشتری را به هم بزنه، اونم اختلافی است، از اصل به هم بزنه یا از حین اخذ به شفعه به هم بزنه. خب این دلیل بر این است که در حق شفعه هم شفی حق دارد عین مبیعه را از دست مشتری پس بگیره، برای خودت اخذ بکنه، برای خودش اخذ بکنه. چطور در انجام میگید مشتری میتونه تصرف بکند؟ در مانند یه فرقی اگه کسی قائل بشه بگد حق شفعه در با مانند فرق داره، در حق شفعه ملکیت مشتری به مبیع مستقر متزلزل نیست. مشتری که از بایه سهم را خریده بدون اطلاع شریکی دیگر ملکیتش لازمه، مستقره، لذا هر جور تصرفات میتوند انجام بدهد. اما درمانندگی ملکیت مشتری به مبید چون بایه خیاده، ملکیتش از اول چیه؟ متزلزله. ایشون میگه این تزلزل ملک و استقرار ملک در این حکمی که در یکی جواب تصرف باشه در دیگری نه، در این حکم ولی فرقی به وجود نمیاره. تصادم در شعه به طریق نولا متزلزله، چون در شفه شفی اخذ به شفه بکنه به اتفاقار همه تصرفات مشتری را به هم میزنه. اما در باب خیار اونا چه قال به جواب تصرفن، خیلی ها میگن زول خیار اگه پس بکنه حق به هم زدن این تصرفات نداره، بدلش را بگیره بره. خب
بعد از پس
نه مراهن هم مراهن نیست به دلیل ان... چرا مراه؟ به دلیل الناس مسلطون الانوالی مسلط به مالشه چرا مراه؟ در شفه هم همینطور نیست، در شفه هم همین... یعنی به این معنا در شفه میتوند مشتری تصرف بکنه، در شفه میتوند تصرف بکنه، در امضا چطور شما در شفه همه قبول دارن که مشتری میتوند تصرف بکنه؟ آخه پس در شفه چرا مراه نیست؟ در شفه مراه نیست که در شفه مراه نیست، در شفه هم شفی که اخذ به شفه کرد میتوند خیار تصرفات را ابطال بکند، میتوند امضا بکند. بله مراهن به اون مراهن نمیگن که مراهن است که این فسخه، در اون مراهن است که میتونه فسخ بکنه، میتونه نه، در مانندی هم میتونه فسخ بکنه، میتونه نکنه. دارن خلاصه میخوان در اواخر تایید بکنن که نخیر تصرف بر غیر ذی‌الخیار در زمان خیار جایزه، چون متعلق خیار عقده، عقد در هر دو صورت قابل فسخه. چی در صورتی بقا بعد یه تشبیهاتی هم ایشون داره. همین ها که اونا که میگن مت، اونا که میگن مت، اونا که میگن حکشار متعلق به عینه، اونا که نمیگن متعلق به عقده، ما میگیم شما اشتباه میکنین، متعلق به عین نیست، متعلق به عقده. بله مظاهر هذا الكلام مثل ظهور این کلام، کدوم کلام؟ ظهور این کلامی که از دروس شهید دیروز نقل شد، ظهورش کل متقدم انجام ابن سعید، مثل اون کلامی که از جامعه ابن سعید متقدم شد، چیه ظهورش؟ کون و امتناع التصرفی در من الخیار مسلما بین القولین، ممنوعیت از تصرف در زمان خیار مثل این که بین هر دو قول مسلم بوده، بین هر دو قول چی بگید؟ ملک به عقد حاصل میشه، چی بگید؟ ملک به اقتدار خیار حاصل میشه، همه قائلن که در زمان خیار ممنوع از تصرفه، الا ان یراد به نفود و تصرف علاوت لا یملک بطلانه بالفسخ. تصرف یعنی سعیان تصرفش نافذ بشه، به طور نافذ بشه که با فسخ باطل نشه، ولا یتعقب زمان العین به قیمتها، متعقب زمان العین به قیمت هم نباشه، یعنی اگه فاسد فسخ از ذوالخیار فسخ قیمت هم نده، بگه من فروختم فسخم کردم، من نه قیمت بدهد نه تصرف را ابطال بکنه. مقصود اینه، یعنی یکی از نه حتما باید باشه، تصرف درست نیست، یعنی یا باید باطل بکنه از ذوالخیار، یا زمان از زامن است و قیمت از این بگیره. ولا یتعقب دیمان العید به قیمت، یا این دلفت به قیمت چیزی هم زامن نباشه هر وقتی ذوالخیار فسخ کرد، و تصرف در حالتی که تصرف در زمان خیار علل قول بی جوابه، بنابراین که تصرف جایده معرض لبطلانه، یا در معرضیت چیه؟ بطلانه. ذوالخیار اگه فسخ کرد بیاد این تصرف زام باطل بکنه، یا اگه بگیم باطل هم نمیتوند بکند باید قیمت بگیرد و این زامنه احد لمنین حتما هست، یا یملک بطلانه یا متعقب لزمانه به قیمت هاست. و هذا الاحتمال بعید بعود عن ظاهر عبارت دروس، این احتمال از ظاهر عبارت دروس بعیده، ظاهر عبارت دروس در این است که نه، این حتی تصرف معمولی برات سایز نیست، نه تصرفی که لا یملک بطلانه باشه ولا یتعقبه زمان به قیمته باشه، همین ممنوع از تصرفه، الا انه یقربه، نقرب این احتمال این است که انه قال بعد استرن، بعد از چند سطری ایشون در دروس گفته است که ان فی جواز تصرف کل منهما مع اشتراک الخیار وجه، در جواز تصرف دو وجه وجود داره، اگه جواب تصرف مسلم بین الفریقینه، به طور که در عبارت بالا گفته ممنوعیت از تصرف مسلم بین الفریقینه، آیا در جواب تصرف دو وجه پیدا میشه؟ به وجه واحد میشه ممنوع. این که گفته جواب تصرف و عدم جواب تصرف دارای دو وجه، این معید این است که در بالا چه گفته به اتفاق آرا ممنوع از تصرفه، مرادش از تصرف یا نفوذ تصرف به حیث لایم کنیم طالح باشه، نفوذ تصرف به طوری که لمیت حقیقت زمانون باشه مرادش اینه. ولی اگه مسلمه ممنوعیت از تصرف بین الفریقین، مسلمه بین القول مسلمه، دیگه وقتی نیست که بعد چند سر دیگه در جواب تصرف و در جواب تصرف دو صورت وجود داره. ولی حاصل این کلمات العلامه و شهید بل و غیره ما قدس سر و پیاد المقام لا یخلو به حسب دارن استراب. خیلی مستربید در یه جا میگن تصرف به اتفاقیارات جایز نیست، در یه جا میبینیم بله حکم را همین که میگه تصرف جایز نیست میبینی یواشک میگه رهنش جایزه، نمیدونم ایتکش جایزه، بالاخره خالی از استرابه. ثم این ظاهر عدم الفرق بین الاتق و غیره من التصرفات، فرق ما بین اتق و ما بین بقیه تصرفات نیست، یعنی اگه ممنوع هر دو ممنوعه، اگه جایزه هر دو جایزه. برود و مایت هر بین کلمات بعدیم تدویج جلید گفتن نه اتق جایزه، تصرفات دیگه جایز نیست. علت تجویز اتک این است که لبناه علی التقلب شرعن اتک مبتنی بر غلبه است که غلبه پیدا بکنه در خارج، لذا رعایتن للغلبه جایز شده، غیر زلخیار میتوند آزاد بکنه. و که در ظاهر عدم فرق بین الاطلاب و تصرفات ناقله، بین اطلاب و بین تصرف ناقله فرق نیست، بعدم اگه ممنوعه هر دو ممنوعه. ولی وقتار بعد و افادل من آثر ناهم الفرقه، بعضی افادل معاصرین ما اختیار فرق کردن، گفتن فرق است بین اطلاف و بین بقیه تصرفات. بله اینا اختیار فرق کردن بل منع با سبب فرق، یعنی فرق بین که بل منع من الاطلاف گفتن ممنوع از اطلافه و تجویز غیره، غیر اطلاف را گفتن جایزه. لکن ما انفساخ من اصله این دفسخ زلخیار، لکن وقتی که زلخیار معامله رو فسخ کرد این تصرف بعدی هم چی میشه؟ اینم منفسخ میشه از اصلش. و قیل به این فساخ من هینه، بعضی ها گفتن نه از هین فسخ زلخیار، این بیعیسانی تصرف ثانی از هین فسخ او باطل میشه، از هین فسخ او باطل بشه تا بعد از بیع تا زمان فسخ هر نفعی فایده داشته باشه مال مشتری میشه. حجت القول بالممنوع که میگم ممنوع از تصرف، دلیلشون اینه ان الخيار حق يتعلق بالعقد، خيار یه حقش متعلق به عقد، عقد متعلق به عوضین، عقدم متعلق به عوضین، پس که نه عوضین متعلق متعلقه، خيار متعلق به عقد، عقدم متعلق به عوضین. میر حیث بیان این است که چرا خيار متعلق به عوضین شده، خيار مربوط به عقد میتونه عقد را به هم بزنه، میگه من فسخ کنم معامله را، میگه من حیث ارجاعهما به حل العقد الى ملکهما ثابت، عوضین را برمیگردانه به حل، یعنی به باز کردن عقد و به فسخ کردن عقد عوضین را ارجاع میکنه الى ملکهما ثابت، بر ملک سابقش ارجاع میکنه. پس این دلیل بر اینه که بالاخره خیار پرش کنده این عینین را عوضین را گرفته، تلحقو بالاخره متعلق به عقد، این کلمه بالاخره یعنی اولا متعلق به عقد، آخرا متعلق به چی میشه؟ در نتیجه متعلق به عوضه میشه. التی انتقلت منه الى صاحبه، که این عین که از این منتقل شده به صاحبش، در نتیجه این خیار متعلق میشه به همین عین. حالا که متعلق به عین شد، فلا یجوز ان یتصرف فیها بما یبطل ذلک الحق، تصرف بکند این حق زلخیار را از بین ببره. کدوم حق؟ یعنی حق عین را، گرفتن عین را از بین ببره به اتلافها، به سبب تلف کردن اونه او نقلها الى شخص آخر، یا بانر هم اتلافش حرام میشه هم نقلش به شخص دیگر حرام میشه. و منه یظهر ان جواز الفسخ مع التلف بالرجوع الى البدل، که فسخ در صورت تلف خود به خودی، تلف طبیعی فسخ جایزه و رجوع به بدل میشه، این جواز رجوع به بدل بعد از فسخ در صورت تلف لا یوجب جواز الاتلاف، این باعث نمیشه که اتلاف جایز باشه. غیر از مشتری بگم من مبیر اتلاف میکنم، هر وقت فسخ کرد باید بدلش را بگیرد، این در به طور که در صورت تلف بدل میگیره، میگه رجوع به بدل در صورت تلف موجب جواز اتلاف نمیشه. چرا؟ لان الحق متعلق به خصوص، لی حق زلخیار متعلق به خصوص، این اینه اگه طلب بکند خصوصیت این از بین رفته.
فاتلاف ها اتلاف لحاظ الحق، اتلاف عیب اتلاف حق، حق خصوصیت البته. مین انتقل الى بدله لو تلف بنفسه، بل اگه خود به خود تلف شده بود در اونجا چکار میکرد؟ منتقل به بدل میشد. مسئله گناهی نیست، مسئله هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی. شرط صحت تصرف این است که در یه مال تصرف بکنی که من زمینات مال خودت باشه. تجربه بودید این حقی که متعلق مالی که متعلق حق دیگره نمیشه در او تصرف کرد. کما این تعلق حق رهن بی بدل این المرهونه بعد تلف ها، تعلق حق رهن، تعلق حق رهن یعنی کسی پیش کسی اگه رهن بذاره، مالی را پیش کسی رهن بذاره، این حق رهن متعلق میشه به بدل این مرهونه بعد تلف ها. اگه این رهن در پیش مرتهن تلف شد به عجل طبیعی و به آفت سماوی تلف شد، رهن چی میشه؟ رهن باطل میشه؟ نه، رهن منتقل میشه به چی؟ به بدل این مرهونه. این انتقال رهن به بدل این مرهونه در صورتی تلف، این مجوزی نمیشد که این آقای راهن بیاد همین این مرهونه را اطلاق بکند بگه بدلش را پیش تو رهن میذارم. انتقال به بدل در صورتی تلف مجوزی نمیشد که اطلاق جایز باشه. تعلق حق رهن به بدل این مرهونه بعد تلف یا اگه این مرهونه تلف شد حق رهن منتقل به بدل میشه. لا یوجب جواز اطلافی ها علی ذل حق، این باعث نمیشد که اطلاف جایز باشه بر علیه ذل حق. و الی ما ذکرنا یرجع ما فی الادا من توجیه بطلان الادق فی دمن الخیار، بطلان الادق را در زمان خیار توجیه کرده، گفته به وجوب سیانت حق البایه فی العین المعینه عن الافتار، گفته در عین معینه باید حقی پایه را باید حفظ کرد. حفظ کرد معناش اینه که اگه آزاد بکند حقی را ابطال کرده است از بین برد. و یعید ما ذکرنا اینهم حکم من غیر خلاف یظهر منهم بان تصرف ناقل اذا وقع باذن ذی‌الخیار، تصرف ناقل از مشتری وقتی که به اذن ذی‌الخیار بشه سقط خیارو، خیار ساقط میشه. در چیز داده گفته این مبی را که از من خریده ای اگه خواستی بفروشی بفروش، مشتری بفروشه خیارو ساقط میشه. اگه خیارو متعلق به این نباشه با اذن در این بیعه چرا خیار ساقط میشه؟ همه اینها دلیل بند است که متعلق خیار اینه نه یعنی عقد برگشتش به اینه. فلو لم یکن حق در متعلقم بیل این، لم یکن اسمش خیار، اگه خیار یک حقی متعلق به عین نباشه، مجرد متعلق به عقد باشه، ارتباط با عین و ارتباط با عوض نداشته باشه، لم یکن ذلک موجب سکوت خیار. ذلک یعنی اذن در بی موجب سکوت خیار نمیشه. میگه من به فروختن مبیزن دادم خیارم باقی، هر وقت فسخ کردم بدل بگیرم. میگم به محض اذن در بی خیار ساختن، دلیل بند است که خیارش متعلق به این عین بود، خودش اذن در بی داده. فاین تلف بله فاین تلف العین لا ینافی بقاء الخیار، تلف این که منافات با بقاء الخیار نداره. لعدم منافات تلف لعدم الزام بلک و ارادت تصمیم، منافات نداره تلف بشه، تلف منافات نداره با عدم التزام بعد و اراده پس منافات نداره. مزال میگن که خیار ساقط میشه، دلیل بنده که متعلق خیار عینه. هادا غایت ما یمکن یقال فی توجیه من، لکنه لا یخلو ان نظر، این خالی از نظر نبود این دلیل. چرا؟ فان ثابت من خیار الفس، اون چی که برای ما ثابت شده از خیار فس، البته یه شاهدی هم بیاریم مجرد بدون قرینه و مجرد دعوا نماشه، دعوای مع شاهد باشه، شاهد عادل، شاهد عادلش ببینید این اصلا بله. فان ثابت من خیار بعد ملاحظت جواب تفاسخ کی حال تلف لینه، ما میبینیم تفاسخ تقایل بعد از تلف هر دو این جایزه، هر دو این تلف شده بنا میذاریم بیاد با هم معامله که یه سال پیش انجام داده بودیم اونا پس بکنیم، بایی هم راضی، مشتری هم راضی، میگن اقل نا تفاسخ نا بیمون فسخ میشه. اگر متعلق پس این خاضی باشه بعد از تلف اینه خیاری هم که نداشته، بنا در تفاسخ بذارند معامله را فس بکنه، نباید اوکلان، نباید اصلا معقول باشه چون متعلق نداره این کار. خب پس مسلم از خیار فس بعد ملاحظت زواد تفاسخ هی سلطنت دل خیار علا فسق الان. دل خیار مسلط بر فسق عده، مسلط بر فسق عده، ترجمه بودید نه مسلط بر استرداده، نتیجهش استرداده، مسلط بر فسق عده. المتمکن کی حالت وجود العین و فقده ها، این فسق عقد متمکنه هم در حالت وجود عین مبیعه، در هم در حالت فقد عین مبیعه، اون اینی که فروخته بود باقی باشد هم قابل فسق نباشد هم. پس این دلیل بنده که متعلق فسق عقده. تلا دلالت فی مجرد ثبوت الخیار علا حکم تلف زوادن و منم بالا تصرف هم نمیشته و ظهورش هم به طور که زه گذاشته ظاهر است که تصرف درسته. مجرد ثبوت خیار دلاله نمی کند که آیا تصرف در مبیع جایزه یا ممنوعه، جوادن و منعن دلالت بر تصرف نداره. پس از ادله خیار نه جواز تصرف ما می فهمیم نه من از تصرف. فل مرجفیه ادلت و سلطنت ناس علا انوالهیم علا ترا این حق شفی، شفی حق داره اون اینی را که مشتری در شرکت او خریده، شفی داره حق داره. بله حق شفی لا یمنع المشتری من نقل العین، مانی از نقل این مشتری نمیشه. مشتری میتوند عینی را که خریده بکست که بفروشه، او بکست که بفروشه تا شفی بیاد اخذ به شفع بکنه. قبل از اخذ به شفع ای شفی، مشتری میتوند همه جور تصرفات در این عین مبیع انجام بده. بگید فرق است بین این دو. میگه و مجرد الفرق بینهما، مجرد این که بین شفع و خیار فست، حق خیار و حق شفع یه فرقی داره. فرقش این است که به ان شفع سلطنتون علا نقل جدید، شفع سلطنت بر نقل جدیده. یعنی چی میگه سلطنت بر نقل جدید؟ یعنی شفی میتونه جدیدن چکار بکند؟ جدیدن مبی را برا خودش نقل بکنه، از مشتری پول مشتری را بگرده، کنه از نو از مشتری میخره، کنه یه خریدن جدیدی است. فل ملک مستقر رو، ملکیتی که مستقره، ملکیت مشتری در مورد شفعه به اون عینی که خریده ملکیتش مستقره، مستقر باشه همه جور تصرفات انجام میده. تلمیلک مستقره قبل الاخذ به شفعه، قبل الاخذ به ها، قبل از اخذ به شفعه. غایتون هم تملک شفی نقله لالخصه، فوقش اینه که شفی میتوند اون مبی را از مشتری به خودش نقل بکنه. بخلاف الخیار، بخلاف خیار تا اینده ها سلطنتون علا رفیلن، خیار سلطنت بر رفع عقده و ارجاع الملک الى الحالت و نقل جدی نیست، ملک را به حالت قبلی برمیگردانه. این میگه این فرق بین شفع و خیار لا یؤثر فی الحکم مذکور، در حکم مذکور اثر نمیذاره. کدوم حکم مذکور بگیم؟ این فرق باعث بشه که مشتری قبل از عقد به شفع شرعا حق تسلط داشته باشه، ولی غیر زلفیار در زمان خیار حق خیار نداشته باشه، حق تصرف نداشته باشه، این باعث فرق نمیشه. من الملکیت شفا اولا بی تزلزل، مالکیت در شفا بی طریق اولا بی تزلزله. چرا؟ لابطالها تصرفات المشتری اتفاقا در شفعه، شفی میتوند همه تصرفات مشتری را چکار بکند؟ ابطال بکند، این اتفاقیه. اما در خیار ده قائلن زلخیار بعد از فصل نمیتوند تصرفاتی که غیر زلخیار انجام داده علال قول بجاز نمیتوند اونا را فصل بکنه، باید بدل بگیره. بله ایده میگن ممنوع از تصرفه، ایده میگن جایز تصرفه، ولی زلخیار فصل کرد میتوند اون تصرفات را به هم بزنه. در مقابل ایده هم هست که میگن غیر زلخیار در زمان خیار هر تصرفی میتوند بکند، تصرفش نافذه صحیحه، زلخیار هم نمیتوند فصل بکنه، خودش هم نمیتوند فصل بکنه، اگه فصل کرد بدل بگیره. اما در شفعه گفتن که میتوند ابطال بکنه، پس شفعه به تزلزل اولا از خیاره. و اما حق رن، اما حق رنی که مثال شدد فهمه میره حسو کنه رن وسیقتا یدو للا وجود بکنه، رن از این زد که وسیقه هست. وسیقه برای چیه؟ وسیقه یعنی اطمینان است که مرتهن هر وقت راهن پولش نداد، وسیقه است دیگه، بردی اطمینانشه، بفروشه این رهن را، دینش را برداره. این یه وسیقه است، این دلالت میکنه در وجوب ابقایش، یعنی حتما باید، یعنی در رهن راه نمیتونه تصرف بکند، او به خاطر چیه؟ نه به خاطر حق مرتهن، او به خاطر است که رهن وسیقه است. وسیقه باشه اگه راهن برو تصرف بکنه، نقض غرض وسیقه چکار میشه؟ از بین میره. و عدم سلطنت لا اطلافه، در چیز راهیم مسلط بر اطلاف نیست، مسلط بر اطلاف نیست، نه تنها مسلط، حتی برای راهیم تصرفات غیر ناقله و تصرفات غیر مطلقه هم چیه؟ جایز نیست. کسی که مالی را پیشی کسی ره میذاره، اگه مرتنی زازه نده، حتی نمیتوند یه روز او را مگه لباس نمیتونه یه روز بپوشه. اگه پش را پیشی کسی ره گذارده، یه روز نمیتونه بیار از زیر مهمان به اندازه بد ببره. ولو تصرفات غیر ناقله، ولو تصرفات غیر متلفه، هیچ کدوم جایز نیست، چون جواب تصرف با وسیقه بودن منافات داره. پس اینکه راهی به خاطر حق مرتن ممنوع از تصرفه، پس در مانند هم غیر زلخیار ممنوع از تصرف باشه، مقایسه کاملا مقایسه مل فارقه. در اونجا وسیقه بودن از بین میره، اصل خیار موضوعیت شریعتش برای وسیقه هست، وقتی که بفروشه طلب بکنه وسیقه بودن از بین میره. میگه سقوط، بله این جهتش نه میره، حیث و کونه رهن وسیقه هم رهن وسیقه هست برای دین، یدل علا وجوب ابقای و عدم سلطن علا اطلافه، مسلط بر اطلافه، مدافن الى نست و الاجماع علا حرمت تصدر نهر مطلقا، تصدرن مطلقا حرام، مطلقا یعنی چه ناقله چه غیر ناقله، چه مطلفه چه غیر مطلفه، ولو لم یکن مطلفا ولا ناقله، ولو تصرف در رن نه مطلفه نه ناقل، معدال بادن چیه؟ ممنوعه. پس مقایسه خیار، حق خیار به حق رن، مقایسهش درست نبوده.